پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد. نخست وزیر پاکستان خواستار شروعی تازه در روابط با هند شد. و جمهوری اسلامی ایران میگوید روسیه نیروگاه بوشهر را تا چند هفته دیگر رسما تحویل میدهد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را از سر گرفت. جلسه صبح سه‌شنبه مجلس با سخنان مهرداد لاهوتی، نماینده موافق با وزارت محمد علی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد. جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس برگزار شد و پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف، محمد علی نجفی به دفاع از خود پرداخت. آقای نجفی در بخشی از دفاعیات خود و با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی گفت که در آن زمان عضو شورای شهر بود و افزود ما به زن بی سرپرستی سر زدیم که همسرش را به خاطر هیچ دلیل سیاسی از دست داده بود. همسر این زن نه در تظاهرات حضور داشت و نه عضو هیچ جریان سیاسی بود. او برای تهیه دارو از خانه خارج شده و مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت در تمام آن مدت تلاش کردیم آبی بر این فتنه بریزیم و آن را خاموش کنیم و لااقل بیشتر گسترش نیابد. اما برخی به دلایلی تلاش کردند تا بنزین بر روی آن بریزند و متاسفانه ریختند و عده‌ای هنوز این کار را می کنند. از سوی دیگر وزیر پیشنهادی اطلاعات از رهبر جمهوری اسلامی ایران به خاطر تایید تصدی او در وزارت اطلاعات سپاسگزاری کرد. محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود وزارت اطلاعات را مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیا خواند، اما همچنین اضافه کرد که عبور از احکام شرع را با هیچ توجیهی نخواهد پذیرفت. او افزود گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون را ضامن آرامش و فضای روانی پاک در جامعه می‌داند. وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز سه‌شنبه به دفاع از برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی پرداخت. محمود واعظی که پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف از برنامه‌های خود دفاع می‌کرد، تأمین حقوق ملی و مطالبات مردم و پاسخگویی به نیازهای آنها را جزو اولویت‌های خود دانست. آقای واعظی در پاسخ به یکی از نمایندگان مخالف گفت مواضع سیاسی‌اش مشخص است و همواره رویکردی اعتدالی داشته است. همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها میان هند و پاکستان، نخست وزیر پاکستان خواستار شروعی تازه در روابط بین دو کشور شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در یادداشتی که روز سه‌شنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را منتشر کرد نوشت بیاییم شروعی تازه را بسازیم، با یکدیگر بنشینیم و مسائل حاد را با روشی دوستانه و در فضایی مسالمت‌آمیز حل کنیم. واشنگتن میگوید درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل در غرب بیت المقدس نگرانی جدی دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به کولومبیا تاکید کرد که لازم است هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به میز مذاکره بازگردند. و سرانجام اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید کار احداث اولین فاز نیروگاه اتمی بوشهر به پایان میرسد و فاز اول این نیروگاه رسما به ایران تحویل داده میشود. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی برنامه کاری و سخنان روزهای اخیر علی ربیعی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است اختصاص دارد. اما پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری مهر گزارش داد که 12 کارگر مزرعه به دلیل سقوط وانت حامل آنها در کانال آبی در اطراف شهرستان دزول کشته شدند. علت این حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواسته کارگران از دولت و وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین حبیبی همچنین گفت تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید از دیگر خواسته‌های کارگران است. آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان خواستار پرداخت 3 ماه حقوق اضافه کاری، تعطیل کاری و شبکاری معوقه کارگران شهرداری های این استان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع پس از آن ابراز شد که حدود 150 کارگر خدمات شهری شهرداری منطقه 6 اهواز در اعتراض به نحوه محاسبه حقوق و دستمزدشان توسط پیمانکار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حسن صارمی، فعال حقوق کودکان کار، همراه با 2 فرزند خود بازداشت شده است و در این مدت اطلاعی از وضعیت آنها و نیز اتهام‌های وارد شده به آنها وجود ندارد. این تشکل کارگری همچنین از اعمال فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری انتقاد کرد و خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. دادگاه انقلاب سنندج شریف سایدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران را از اتهامات امنیتی وارد شده به او مبرا دانست و حکم براءتش را صادر کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام این خبر اشاره کرد که پرونده دیگر این فعال کارگری به اتهام عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز در دادگاه تجدید نظر است. شریف سایدپناه به این اتهام به تحمل 6 ماه حبس تزری محکوم شده است. دادگاه انقلاب سنندج حامد محمودی نژاد عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار لغو این حکم و آزادی آقای محمودی نژاد و سایر کارگران و فعالان کارگر زندانی در ایران شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی خانه کارگر. او پیش از این نماینده رئیس جمهوری پیشین ایران در ستاد مبارزه با فساد بوده است. آقای ربیعی قبل از آن سمت‌های دیگری را بر عهده داشته است. از جمله عضو سپاه پاسداران، مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول کمیته تبلیغات و معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از سال 1366 تا سال 1372. البته به نوشته سایت خانه کارگر، علی ربیعی همچنین عضو هیئت مدیره چند شرکت سرمایه گذاری و صنعتی در ایران است. همزمان برخی از تشکل‌های کارگری که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، حمایت خود را از علی ربیعی اعلام کرده‌اند. البته تا زمان تهیه این گزارش، تشکل‌های مستقل کارگری موضع‌گیری خاصی در قبال آقای ربیعی اتخاذ نکرده‌اند. اما برنامه کاری وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چیست؟ در این برنامه از جمله بر برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم تاکید شده است. از دیگر اهداف برنامه کاری علی ربیعی، کاهش فقر و شکاف درآمدی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها، اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد کارگران واحدهای کوچک صنفی، تسهیل در مقررات تامین اجتماعی برای کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند. در این حال در این برنامه بدون آنکه به طور مشخص به بحث حداقل دستمزد کارگران پرداخته شده باشد، تنها به اصلاح و تنظیم دستمزد اشاره شده است. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 487 هزار تومان است که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره دارد. این موضوع یکی از مسائلی بوده است که اکثریت مطلق تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از مهمترین مسائل کارگران به آن پرداخته و خواستار افزایش دستمزد آنها شده‌اند. در این میان علی ربیعی در خبری که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه مخابره کرد، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت کارگران باید آگاه باشند که رفع مشکلات و تنگناهای معیشتی آنان نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دارد. منصور حسانلو، فعال کارگری مقیم ترکیه، اشاره می‌کند که سخنان منتشر شده در ایلنا گویای آن است که علی ربیعی تنها از طرفی که تاکنون بازنده بوده است می‌خواهد صبر و تحمل داشته باشد.
این تقابل دوسویه است که متاسفانه دولت این وسط فعلا به نفع طرفی که خود دولت کارفرمای بزرگ است به نفع کارفرمان بیشتر موضع گیری کرده. امیدوارم که اون به اصطلاح حرکت متحد تشکل‌های کارگری به تدریج وادار کنه که اینها حداقل در افزایش دستمزدها به نوعی حقوق کارگرا و سه‌جانبه گرایی رو رعایت بکنه.
موضوع دیگر در ارتباط با برنامه و سخنان روزهای اخیر علی ربیعی در مورد تشکل‌های کارگری است. در سالهای اخیر به ویژه در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برخوردهای امنیتی و قضایی شدیدی با فعالان کارگری صورت گرفت. از احضار تا اخراج از محل کار و از محاکمه و محکوم کردن به زندان، تبعید و حتی تحمل ضربات شلاق. اینها در حالی بوده است که سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان و نیز سازمان بین‌المللی کار بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستند به قوانین داخلی و بین‌المللی در مورد تشکل‌یابی کارگران احترام بگذارد. در این ارتباط علی ربیعی در برنامه و سخنان خود بر حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافق‌های انجام شده با سازمان بین‌المللی کار تاکید کرده است. او همچنین از کاهش مداخله دولت در روابط کار با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافق‌های دو جانبه این تشکل‌ها خبر داده است. نظر آقای حسانلو را در این مورد می‌پرسم.
به این موقع ایشون میگه اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه گرایی که با آیلو امضا کردن در دوره‌ای که دولت آقای خاتمی بود و وزیر کارهاش تایید اون کردن و ما بر پایه همون تاییدیه فعالیت سندیکایی رو علنی و گسترده تر کردیم، این بود که این فصل ششم قانون کار مطابق استانداردهای جهانی تغییر پیدا بکنه و تشکل‌های مستقل خارج از اراده دولت، کارفرما، حراست، نهادهای امنیتی کار کنند. ماده 101 سند چشم‌انداز توسعه هم که باز خودشون در مجلس و شورای نگهبان توصیه کردن به همین موضوع استانداردسازی و به در سطح جهانی تشکل‌های کارگری کارفرمایی اشاره میکنه و جزء حقوق بنیادین کار هست که ایشون میگه ما باید اونا رعایت کنیم، از جمله میشه همون حق توسعه تشکل‌ها، پیمان‌های دست‌جمعی و رعایت کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار و اینها رو بهش اشاره میکنه. ولی چگونگی اجرایی این رو و اینکه اگر کارگرانی که درگیر این ماجرا هستن الان تو زندانن به طور مشخص حتی ایشون نیامده نام ببره برای آزادی کارگری که به خاطر همین اصل سه‌جانبه گرایی و تفاهم‌نامه امضا شده وارد فعالیت و تشکل شدن.
یکی از موضوعات جنجالی در 1-2 سال اخیر و در حوزه کارگران تلاش دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار بوده است. البته پس از انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری، پیشنویس تغییر قانون کار از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد. اما نقطه نظر علی ربیعی در این مورد چیست؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفته است که اقدام دولت بدون جلب رضایت شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان انجام شده است. همچنین به نوشته روزنامه کار و کارگر، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح و بازنگری قانون کار را تنها از طریق سه‌جانبه‌گرایی ممکن دانسته است. منصور حسانلو با اشاره به وضعیت کارگران از لحاظ بیکاری و اخراج‌ها و دستمزدهای پایین آنان میگوید
سرکوب شدید کارگرایی که الان تو زندانند و تشکل‌گرایی که سرکوب میشه مستقل هست نمیتونه به نظر من تو این شرایط که واقعیت‌های کف تغییر نکرده قانون کار تغییری بکنه که واقعا به سود مثلا کارگرا بشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه از آبادان میگوید
طرف آبادان زنگ میزنه یک کارخونه کشتی سازی درست کردم و توسط رئیس بندر آبادان تعطیل شد. دلیلش نمیدونم چیه. نمیتونم به دولت جمهوری اسلامی برسونم. به هر کی رسوندم جوابم نداده.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم.
این همه ایران سرمایه توش خوابیده. آیا واقعا حق کارگراش اینجوری کار بکنن؟ صبح تا شب برای 20,000 تومان ماهیانه 600,000 تومان حقوق میگیرن. آیا کارگرای ایرانی باید اینجوری زندگی بکنن؟ واقعا حقشونه؟
شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.